بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهالت برود. چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما سوره مبارکه بقره آیه 45 و استعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. بچه ها یک اسباب بازی دارن اسمش خانه سازیه. خانه سازی یک تعداد قطعات ریز و درشت پلاستیکی است که به رنگ‌های مختلف و شکل‌های مختلف است. این قطعات هم به هم ریخته است و این قطعات به هم ریخته رو باید بچه‌ها با فکر درست روی هم کنار هم بچینن تا یک خانه زیبایی به دست بیاد. در حقیقت همین به هم ریختگی اسباب هست که مایه رشد و خلاقیت و استعداد اونها میشه. حالا آیات قرآن کریم حقیقتاً یک چنین مثال و تصویری رو دارند، یعنی یه مجموعه قطعاتند، قطعاتی برای خانه سازی. اگر کسی درست بیندیشه میتوانه به وسیله همین آیات خانه دنیای خودش رو و خانه آخرت خودش رو خیلی زیبا بنا کنه. این قطعات هم به هم ریخته است. فرض کردم خود این به هم ریختگی ها مایه رشد و شکوفایی هن. و این به هم ریختگی کاملا در آیات الهی پیداست. شما میبینید که غالبا آیات با هم ربط و ارتباطی ندارن. گاهی میبینید قطعات یک حقیقت پراکنده است، هر کدام در گوشه ای از این قرآن کریم قرار داره، گاهی در دل یک آیه قرار داره. من مثال بزنم تا منظور خودم رو کاملا روشن کرده باشم. ببینید یه جا میخونید در دل یک آیه که ان القوت لله جمیعا، همه قوت‌ها، قدرت‌ها، نیروها از آن خداوند است. یه جای دیگری در دل یک آیه دیگری می‌خونی که الله المستعان، اونی که باید ازش مدد جست، کمک خواست، نیرو طلب کرد، خداوند است. در یک جای دیگری میخونی که لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسانها مواجه هستند با سخت ترین شرایط و شدائد. در یه جای دیگری مثل همینجا در دل آیه ای میخونی که واستعینوا بالصبر والصلاه، کمک بگیرید به وسیله صبر، به وسیله نماز. یه جای دیگری میگه خلق الانسان ضعیفا، اصلا آدمی ضعیف آفریده شده، ضعف در نهاد و نهان و سرشته شده، تار و پود وجود آدمی با ضعف و ناتوانی بافته شده. یه جای دیگری میگه واستعینوا بالله، کمک بگیرید به وسیله خداوند. خب ببینید، این همون به هم ریختگی نیست؟ معلا اینا رو گفتم، شما هم شنیدی، ربطی به هم داشت؟ نه، در نگاه اول هیچ کدام با هیچ کدام ربط و ارتباطی نداره، اما در نگاه دوم، یعنی نگاهی که همراه باشه به قول قرآن کریم با تدبر، با اندیشه، اگر خوب اینا رو کنار هم چینش کنی میبینی کاملا ارتباط داره و ما رو هدایت میکنن به یک حقیقت سازنده و عظیم و بزرگ. حالا من اینا رو کنار هم میچینم ببینید همین هست یا نه. من اول اون قطعه خلق الانسان ضعیفا رو برمیدارم. خلق الانسان ضعیفا، آدمی ضعیفه، آدمی عاجزه، آدمی ناتوانه. قطعه بعد، لقد خلقنا الانسان فی کبد، این انسان ضعیف، این انسان ناتوان مواجه هست، روبرو هست با سختی ها، رنج ها. خب طبیعیه، یک چنین انسانی نیازمند مدد، امداد، نصرت، باید یاریش کرد. قطعه سومی که برمی‌دارم، ان القوه لله جميعا، نیروها، توانایی ها، قدرت ها، اقتدار تنها و تنها از آن خداست، تمام نیرو و نیروی تمام در مشت خداست، انه على كل شيء قدير، در جایی میخونیم. پس اونی که باید ازش مدد جست، مدد خواست، خداست. لذا من اون قطعه الله المستعان رو میگذارم همینجا. خب وقتی که از خدا باید مدد جست، پس واستعینوا بالله، شما بیاید از همین خدا کمک بگیرید. خب راه استعانت چگونه است؟ از راه عبادت، و برجسته ترین عبادات یکی صبر، یکی نماز. به همین خاطر میگه واستعینوا بالصبر والصلاة. ببینید آیات وقتی که چینش بشن هدایت میکنن، این آیاتی که ما کنار هم چیدیم ما رو هدایت میکنن به یک حقیقت، و اونم این که ضعیفی و درگیری، پس نیرو میخوای، نیروها همه نزد خداست، پس از او مدد بخوا، پس بجوی. راه جستن هم صبر و صلات، یعنی میخوای خدا نصیرت بشه، ناصرت بشه، یار و یاورت باشه، میخوای، راهش اینه، صبر و صلات. البته یادمون باشه که نصرت خدا وقتی معنا پیدا میکنه که آدمی برای خودش هم یه حسابی باز کرده باشه، ابتدای راه باشه. ببینید یه کودک که راه رفتن رو یاد گرفته. همو ابتدا که میخوای او رو بغل کنی زیر بار نمیره. هرچی پدرش مادرش بهش میگه، میگه خودم میخوام راه بیام. چند قدم اومد دیگه میبره، کم میاره، خسته میشه، خودش دوتا دستشو بالا میبره، میگه بغل، شما هم بغلش میکنی. یعنی او از شما نصرت میخواد، شما میشی ناصر و کمکش میکنی. چرا؟ چرا شما میشی ناصر؟ چون او راه رفتن رو تا حدی میدونست و میتونست و انجام داد، ادامه رو نمیتونه، کمکش میکنی. اما ببینم طفل شیرخوارم همینه، همینجوره؟ ابدا، او هیچ کاری نمیتونه بکنه، عاجز محضه، فقر محضه، لذا همه کارش رو شما به عهده میگیری. شما ناصر او نیستی، شما ولی او هستی، عهده‌دار امور او هستی. آدم ها در ابتدا راه که معرفت چندانی ندارن، از خدا مدد میخوان، لذا قرآنم میگه خب مدد بخواید، واستعینوا. یعنی آره، تا یه حدودی هم خودتون میتونید گلیمتون از آب بیرون بکشید، ولی کاملا که نمیتونید. ولی انسان وقتی که میاد بالا و رشد میکنه و معرفت پیدا میکنه، میبینه نه بابا، مثال اون کودک رو نداره، مثال اون طفل شیرخوار رو داره. واقعا هیچ کاری ازش ساخته نیست، هیچ هیچ. ما چه ای من در جهان پیچ پیچ، چون الف او خود چه دارد؟ هیچ هیچ. لذا اینجا خدا میشه ولی، یعنی همین آدم به یه جایی میرسه که میگیم الله ولی الذین آمنوا. اونایی که به باور رسیدن که هیچند و پوچند و هیچ کارن، خدا میشه ولی اونا، نه ناصر اونا. پس این واستعینوا و کمک بگیرید برای آدمایی هست که حالا رو خودشون هم یک حساب و کتابی باز میکنن. قرآن هم از همه اول موضع نمیگیره، بحث ولایت رو مطرح نمیکنه، بحث نصرت رو مطرح میکنه. میگه باش، شما یه نیروی داری ولی اون نیروت کمه، نیروی بیشتری میخوای، اون نیرو بیشترم پیش خداست. برای اینکه به دست بیاری راهش دو چیزه، یکی صبر، یکی هم نماز. واستعینوا بالصبر والصلاة. اینم یه شیوه تربیتی قرآن ها. ببینید همون اول موضع نمیگیره، همون اول نمیخواد موضوع رو روشن کنه، پا به پا میشه، همراه میشه. وقتی همراه شد بعد میتونه یک چرخشی در انسان ایجاد بکنه. ببین، شما میخوای پیچ رو باز کنی، با چی باز میکنی؟ با پیچ گوشتی. نگاه کرده باشی این پیچ گوشتیه میره تو دل اون پیچه، وقتی تو دلش جا گرفت دیگه به هر سمتی میتونه اون رو بچرخونه و چرخش بده. مهم اینه که انسان ابتدا در دلی بنشینه، وقتی نشست اون وقت راحت میتونه درش چرخش و گردش ایجاد بکنه. لذا قرآن از ابتدا نمیاد بگه تو خطا رفتی، همراهی میکنه، همدلی میکنه، میگه آره خودتو تا یه حدی نیرومند میبینی، باش قبول. از این طریق در دل و جان او نفوذ و رسوخ پیدا میکنه، بعد راحت میتونه اون رو چرخش و گردش بده به هر سمتی که میخواد. واستعینوا بالصبر، کمک بگیرید به وسیله صبر، بردباری، شکیبایی. صبر و شکیبایی هست که امور رو برای آدمی به انجام و سرانجام میرسانند. سخت خاکالود می آید سخن. مولوی در پایان دفتر اول مثنوی یک نکته لطیفی داره، میگه که سخت خاکالود می آید سخن، آب تیره شد سر چه بند کن. به شاگردش میگه، به حسام الدین چلپی، که دیگه حرفای من زلال نیست، حرفای من شفاف و روشن نیست، آب سخن من دیگه داره تیره میشه، کدر میشه، سر چه بند کن، این چاه گوشت رو دیگه ببند، دیگه نشنو، این حرفا دیگه شنیدن نداره، تا خدایش با صاف و خش کند، آن که تیره کرد هم صافش کند. بعد میگه صبر آرد آرزو را نیش تاب. صبر کن، الله اعلم بالصواب. میگه اونی که آرزوهای آدمی رو برآورده میکنه شکیبایی و صبره، صبره که همه چیز رو زلال میکنه، شفاف میکنه، روشن میکنه. ببینید یه شیشه گلاب دردالوده، دردامیزه. اگر میخوای زلال بشه، صاف بشه، باید بذاریش یه گوشه، صبر کنی، تماشا کنی، آروم آروم اون دردها تهنشین میشن. همه چیز مثال شیشه گلاب داره، با گذر زمان زلال میشه، روشن میشه، شفاف میشه. ندیدی بعضی مسائل در ابتدا چقدر برای انسان مبهمه، معماست، هرچی زمان بیشتر میگذره هی میگه آره فهمیدم، فهمیدم، اونطوری نبود، اینطوری بود، هی روشن و روشنتر میشه. اساسا زمان شرطه در همه چیز. در آغاز دفتر دوم مثنوی هم اینجوری شروع میکنه دیگه، مدتی این مثنوی تأخیر شد، بعد میگه مهلتی بایست تا خون شیر شد. خون میاد توی سینه مادر در جا که شیر نمیشه، که زمان میبره، زمان میبره، پس صبوری باید کرد. ما هلاله، درسته؟ یک شبه که بدر تمام نمیشه، که زمان میبره، پس باید صبور بود تا به شب چهارده رسید. برگ توت میشه ابریشم، ولی یک بار و یک شبه که نمیشه، که کرم ابریشمی باید بیاد این برگ توت رو تغذیه کنه، مصرف کنه، بعد تبدیلش کنه به لعاب دهانش رو، بعد اون لعاب بشه پیله و اون پیله بیاد به دست یک کسی بیفته و اونو رشته رشته کنه، تار تار کنه، بعد از اون ابریشم بسازه. صبر میخواد، بردباری میخواد، شکیبایی میطلبه. این قوره ها که یک شبه انگور نمیشن، که اونقدر باید سرما، گرما، برف، باران، باد، بوران ببینن تا بالاخره یه روزی خوشه های شیرین انگور بشن. صبوری لازمه. هر چیزی که اساساً بخواد چیزی بشه زمان بره، و چون زمان بره صبوری لازمه. لذا قرآن میگه واستعینوا بالصبر، کمک بگیرید برای رسیدن به آمال و امیالتون به وسیله صبر، شکیبایی. صد هزاران کیمیا حق آفرید، کیمیایی همچو صبر آدم ندید. میگه صبر کیمیاست و کیمیایی مثل اون نیست. کار کیمیا چیه؟ مس رو به کیمیا میزدن، طلا میشد، یعنی ارتقا پیدا میکرد، قیمت پیدا میکنه. هر چیزی بخواد قیمت پیدا بکنه، یعنی رشدی پیدا بکنه، فقط با صبر و شکیبایی امکان پذیره. هیچ چیز بدون صبر به دست نمیاد. پیامبر فرمود ایمان، ایمان هم بدون صبر حاصل نمیشه. میخوای به باورهایی برسی؟ عجله نکن. گفت پیغمبر خدا شیمان نداد، هر کرا صبری نباشد در نهاد. ما همی گفتیم کم نال از حرج، صبر کن از صبر و مفتاح الفرج. مثلا کلید گشایش ها صبر و شکیباییه، بعد صبور باشی. گر سخن خواهی که گویی چون شکر، صبر کن از حرص و این حلوا مخر. میخوای سخنانت شیرین بشه، برای دیگران دلنشین و دلکش بشه، میگه صبر کن، صبر کن. یه وقتای تو نباید حرف بزنی و سکوت کنی. اگر سکوت کنی فکر میکنی، اگر فکر کردی حرفهای پخته ای خواهی زد. حرفهای پخته که بزنی شیرین میشی. اون چیزی که تو رو تلخ میکنه در کامها حرفهای خامه. حرفها کی خامن؟ وقتی که تو عجله کنی در گفتن اونها. مثل میوهی که آمده، تازه آمده، تازه تازه بچینی، خب خامه، بگذار پخته بشه. صبر باشد مشتهای زیرکان، هست حلوا آرزوی کودکان. این بچه ها هستن که زود میخوان به حلوا برسن. هر که صبر آورد گردون بر رود، هر که حلوا خورد واپس تر رود. اینایی که میرن سراغ این شیرینی های نازل و کاذب و ناچیز و زودرس، اینا عقب میفتن. اونایی که نه یه گناهی میبینن، از شیرینی اون گناه صرف نظر میکنن، چشم پوشی میکنن، اینا از آسمان ها بیشتر قد میکشن. هر که را بینی یکی جام درست، دان که او آن را به صبر و کسب جست. ای دیدی یک کسی لباسی به تن داره، شیک، زیبا، جذاب، این ریشه در صبر داره، رفته کار کرده، زحمت کشیده، خب مزدی، درآمدی به دست آورده، دخلی پیدا کرده، خب رفته یک جامعه فاخری خریده و به تن کرده. پس این جامعه ریشه در اون شکیبایی داره. هر که را دیدی برهنه و بینوا، هست بر بی صبری او آن گوا. ای دیدی کسی جامعه مندرسی به تن کرده، بدون این تن به کار نداده، این آدم بیکار و بیاری بوده، تلاش نکرده، کوشش نکرده، خب مزدی، دست مزدی هم به دست نیاورده. پس این ریشه در همون بیصبری و ناشکیباییش داره معمولاً، غالباً. پس هر کس به هر کجا رسید، هر چیز به هر جا رسید، اساساً با صبر و شکیبایی رسید. پروینم میگفت هزار نکته ز باران و برف میگوید، شکوفه‌ای که به فصل بهار در چمن است. اگه میبینی یه گلی، یه گیاهی توی باغچه، توی باغ، تو فصل بهار به شکوفه نشسته، این شکوفه هزار خاطره داره از سرما و گرما، که بابا ما همین جوری به دست نیومدیم، به این راحتی ها به چنگ نیومدیم. واستعینوا بالصبر، کمک بگیرید به وسیله صبر. اساسا صبر هست که تلخ ها رو شیرین میکنه، اگر هم نکنه قابل تحمل میکنه، قابل تحمل میکنه. ببینید قهوه تلخه، قهوه تلخه، اما همین قهوه تلخ با شکر شیرین نمیشه، اما گوارا میشه، دلچسب میشه، دلپذیر میشه. مشکلات هم همینطوره، تلخن، ممکنه شیرین نشن، اما با صبر گوارا میشن. صبر مشکلات رو شکلات نمیکنه، اما گوارا میکنه. نظام میگه واستعینوا بالصبر، کمک بگیرید، یعنی صبور باشید. عجله نکنید. و صلاه، و همینطور از صلات کمک بگیرید. صلات لغتاً یعنی رو کردن، یعنی توجه کردن. قرآن به پیامبرم میگه، میگه ان صلاتک سکن لهم. تو وقتی نگاه میکنی، توجه میکنی به یک کسی، همین مایه سکینه و سکونت و آرامش اون میشه. پس صلات یعنی رو کردن. حالا بالاترین روی کردنم روی کردن به خداست، و بالاترین روی کردن و توجه کردن به خدا نمازه. لذا صلات رو ما به نماز معنا میکنیم. این که انسان خاکساری در آستان حق کنه، در اونجا سر به خاک بساید. گفت از آستان پیر مغان سر چرا کشم، دولت در این سرا و گشایش در این در است. و استعینوا بالصبر و الصلاه. از صلات، از نماز کمک بگیرید. یعنی چی کمک بگیریم از نماز؟ حالا از صبرش قابل فهمه، آره تأمل میکنیم، شکیبایی میکنیم، صبوری میکنیم. از نماز چه کمکی میشه گرفت؟ ما که روز چند وعده نماز میخونیم، گاهی به جماعت هم میخونیم، گاهی تو مسجد هم میخونیم، اول وقت هم میخونیم، با آداب و مستحباتش هم میخونیم، هشتمون هم گروه نوهمون. ما که دائم داریم کمک میگیریم، کمکی هم نمیرسه. ببینید نماز در نگاه ما یه مجموعه حرکات و اذکاره. یه حرکت های انجام میدیم، یه حرفایی میزنیم، ها؟ مثلا دوتا دستمون میبریم بالا، یه حرکت. بعد میگیم الله اکبر، اینم یه ذکره دیگه، یه حرف دیگه. بقیهش هم همینطور. میریم رکوع، یه چیز میگیم. میریم سجود، یه چیز میگیم. وقتی میگن نماز، اون چی که ما از نماز میفهمیم همین مجموعه حرکت ها و حرف هاست. ولی نماز در نگاه قرآن کریم یه پازله. پازل دیدید؟ چند تا قطعه داره. نماز پازله، یه قطعش این حرکات و اذکار هست، یه قطعشه که خیلی هم ساده است، خیلی ساده است. پس چرا قرآن میگه انها لکبیرتون؟ این نماز کبیر است. کبیر یعنی بزرگ، و هرچی هم بزرگ باشه بالاخره ثقیل و سنگینه دیگه، نیست؟ لذا کبیره به سنگین هم شما میتونی معنا بکنی. نماز بزرگه، نماز سنگینه. این نماز سنگینه بابا، دو دقیقه، سه دقیقه، چهار دقیقه. بابا بعضیا کارشون، شغلشون نماز برای مرده هاست، نماز میخونه، بهش میگن نماز استیجاری. صبح تا شب نماز میخونه، خستم نمیشه، کجاش که میره. پس معلوم میشه از این ویژگی که قرآن برای نماز بیان میکنه، معلوم میشه که نماز اینی نیست که ما میفهمیم. توجه میکنید؟ پس نمازگزار اینی نیست که ما بهش میگیم نمازگزار. چون قرآن به کسی که فقط این آداب و حرکات رو انجام میده مصلی یعنی نمازگزار نمیگه، نمیگه. این از تعریفی که قرآن در باب مصلی داره کاملا معلوم میشه که صلات چیه، نماز چیه. ببینید در یه جایی تعبیر قرآن، کلام قرآن اینه، میگه ان الانسان خلق هلوعا. اساسا آدمی هلوع، آزمن، حریص آفریده شده. اصلا حرص تو ذاتشه، تو تار و پودشه. حالا ممکنه شابی یا احرس خوبه یا بده. اگر بگی بده، خب چرا خدا آفریده؟ اگه بگی خوبه، بچه رو ملامت میشه انسان به خاطر حرص. نه، حرص خوبه اگه ازش فاصله بگیری. بده اگه بهش نزدیک بشی. ببینید، مثل توپ فوتبال تو زمین بازیه. توپو شوت میکنن برای شما، شما اگه این توپو دو دستی گرفتی، تو بغل گرفتی، خب هنده، خطاست، اشتباه کرد، امتیاز منفی میگیری. این توپو بهت ندادن که او رو چهار دستی بگیری، بهت دادن که شوتش کنی، از خودت دور کنی، حساب شدم دور کنی، اون وقتی که امتیاز میگیری. هرس هم مثل اون توپ هست. خدا نداد که چهار چنگولی بگیریش، داد که از خودت دورش کنی، درست هم دورش کنی، همین مایه رشدت میشه، همین مایه امتیازت میشه. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا. یه مشکلی براش پیش میاد، حالا یه خطی رو ماشینش میفته، شروع میکنه جزع و فزع و ناراحتی و نگرانی. و اذا مسه الخير منوعا، یه خیری، یه خوبی بهش میرسه، یه ارثیه‌ای بهش میرسه، یه سرمایه‌ای بهش میرسه، منوع میشه، یعنی برای خودش میخواد، انحصار طلبه، دیگران رو منع میکنه از اینکه استفاده بکنن از داشته های او، محروم میکنه، ممنوع میکنه. درست مثل بچه ها، ببینید این دختر بچه ها، یه عروسک بهش بدی منوع میشه، میگه مال خودمه، به دختر همسایه نمیده، دستم بهش بزنه باش برخورد میکنه. ازش هم بگیری، جزع، فزع، گریه، مثل بارون بهار اشک میریزه. میگه آدم ها گاهی مثل این بچه ها میمونن. الا المصلین، جز نمازگزاران. نمازگزار اینجوری نیست، یعنی وقتی یه چیزی بهش میدی منوع نمیشه، برای خودش بر نمیداره، دیگران رو محروم نمیکنه، نه در اختیار دیگران هم میگذاره به راحتی. و اگه چیز ازش بگیری، نه جزع و فزعی هم نمی کنه، داد و فریادی هم نمی کنه، منطقی و معقول رفتار میکنه. خب از همینجا معلوم میشه که ما تا حالا مصلی نبودیم، ما صلاتی نداشتیم، چون تا بوده اینجوری بوده، چیزی به ما میرسیده شنگول میشدیم، شاد میشدیم، به دیگران هم اجازه استفاده نمیدادیم، وقتی هم گرفته میشده مدت ها دلنگران و دل مشغول بودیم. ولی میگه مصلی اینطوری نی، مصلی چون با صلاتش با خدا رابطه داره و چون با خدا رابطه داره، دیگه کمها چیزی رو از او کم نمیکنن، زیادها چیزی رو به او زیاد نمیکنن. شما یک کاسه آب بگذار برابرت، یه استکان ازش بردار میره پایین، یه استکان بهش اضافه کن، سرریز میشه میاد بالا. اما ببینم، اگر همین کاسه رو کنار دریا یه سوراخ درش ایجاد کنی، یه حفره کفش ایجاد کنی، به آب دریا وصلش کنی، پر میشه. اگه برداری سرریز میشه؟ امکان نداره. مثلا یه چاه، شما توی یه چاه هرچی میخوای آب بریز، میاد بالا؟ امکان نداره، یه سانتیمتر بالا نمیاد. هرچی میخوای بردار پایین میره؟ امکان نداره، چون تو آبهای زیرزمینی وصله، ارتباط داره. الا المصلین، حالا مصلین رو تعریف میکنه، نمازگزاران رو تعریف میکنه. اینا کیان؟ ببینید نمیگه اینا کسانی هستن که قیام میکنن، حمد و سوره میخونن، رکوع میکنن، سجود میکنن. اگه به ما بگن مصلی کیه، ما همینا رو میگیم دیگه ها، ولی قرآن اصلا به اینها اشاره نمیکنه. میگه الذین هم علی صلاتهم دائمون، اینا کسانی هستن که پیوسته اهل صلاتن. صلات عرض کردم یعنی توجه، نه که خم و راست میشن پیشانی رو مهر میذارن. کی دائم میتونه در حال نماز باشه؟ یعنی دائما توجهشون، روی کردشون به خداست، حواسشون به خداست. ببینید درست مثل این راننده ها نیدی، همه حواسشون به اون جلوشونه، کم تربیه برو من نگاه میکنه. به خصوص تو شلوغی ها، حالا هرچه شلوغتر میشه حواسشون جمعتر میشه، بیشتر به جلو خیره میشن و چشم میدوزن. میگه نمازگزار هم اینجوری هست، تمام توجهشون به جلوه، به خداست. به خصوص جاهایی که دیگه شلوغ آشفته میشه، آشفته بازار میشه. والذین فی اموالهم حق معلوم، نمازگزاران اون کسانی هستن که مسائل مالیشون حل شده است، به مال دیگران، به داشتهای دیگران طمعی که ندارن هیچ، بلکه برای دیگران در مال و اموال خودشون حقی و سهمی قائلن و کنار میگذارن و به اونها پرداخت میکنن. میره در قصابی میگه آقا این مقدار، این مبلغ از من بگیر، هر فقیر نیازمندی که آمد ازش پول نگیر، به حساب من بگو حساب شد. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ببینید نیازمندا دو جورن، بعضیا رو دارن که بگن نیازمندیم، روی سوال، روی درخواست رو دارن، روی رو انداختن رو دارن. به اینها قرآن میگه سائل. سائل یعنی نیازمندی که روی سوال کردن و درخواست کردن رو داره. ولی یه عده هستن که روی سوال رو هم ندارن، هم ندارند هم روی سوال رو ندارن، به اینها میگه محروم. میگه نمازگزار اون کسی هست که هوای همه نیازمندان رو داره، چه اونایی که سائلن روی رو انداختن رو دارن، چه اونایی که محرومه روی رو انداختن و درخواست کردن رو ندارند. والذین یصدقون بیوم الدین، اینا کسانی هستند که قیامت رو راست میدونن، جدی میگیرن، میگن آره یه روزی میاد که حرف اول و آخر دین و دینداری میزنه، نه پول و پارتی، نه موقعیت و منصب مثل این دنیا. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، یه کسانی هستن که از عذاب خداوند در قیامت هراسناکن، ترسناکن، خوفناکن، چون میدونن که ان عذاب ربهم غیر معمون، عذاب خدا چیزی نیست که آدمها خودشون رو نسبت به اون در امان ببینن. گفت مگر بروی دلارای یار ما، ورنی به هیچ وجه دیگر کار بر نمی آید. والذین هم لفروجهم حافظون، نمازگزارا میدونی کیان؟ کسانی که مراقب دامنهاشون هستن، تردامنی نمی کنن، تن به آلودگی ها نمی دن. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، کسانی هستند که امانت دارن، امانت دارن، در امانت خیانت نمیکنن. المجالس بالامانه، یکی از امانت ها مجالس، دو نفر میشینن یه گوشه، یکی با یکی درد دل میکنه. این درد دل ها امانت. اون دومی حق نداره این درد دل ها رو بره به زن و بچهش بگه، بگه امروز فلانی دیدم، این گفت اون گفت، به دوست و رفیقش بگه، به همکار و همسایش بگه، به الا خیانت کرده در امانت. میگه نمازگزارای جوری هم حرف که میزنی تو دلشون میمونه و وفادارن به عهد و پیمان خودشون، حرفشون دوتا نمیشه، روی حرفشون میستند، وعده ای میدن، چکی میدن. والذین هم على صلاتهم یحافظون، نمازگزارا کسانی هستند که مراقب و مواظب نمازشون هستند، محافظت میکنن، حفظ میکنن نمازشون رو، یعنی در زمان خودش، در مکان خودش به پا میدارن. خیلی مهمه زمان نماز. ببینید این گلچین ها توی قمصر رفته باشید، اول صبح آفتاب نزده میرن گلها رو میچینن، همین که باز میشن میچینن. بپرس چرا، بگو چرا زور نمیچینید، بعد زور نمیچینید، میگن هرچی بگذره عطر و بوش کمتر میشه. نمازم مثل گل قمصره، باید همون اول وقت چیدش. نمازی که اول وقت خونده بشه یه عطر و بوی دیگری داره، مثل نون سنگکی که تازه از تنور آمده بیرون، چه عطر و بوی داره. اما همینو بذار بمونه یه ساعت، دو ساعت، چند ساعت، بیات میشه. زمان نماز خیلی مهمه، یکی هم مکانش، مکانش هم خیلی مهمه. ببینید گل قمصر، تو قمصر یه عطر و بو داره، همون گل تو خونه شما تو باغچه یه عطر و بوی دیگری داره، خیلی فرق داره اون مکان با مکانهای دیگه. مکان نماز هم همینطوره، مسجد برای نماز مثل قمصر برای گله. خب حالا ببین، دیدی نماز پازله، یه قطعش اون اعمال و آداب و حرکات و اذکاره، یه قطعشه، یه قطعش توجه مدام به خداست. حرف میزنی خدا رو در نظر بگیری، قلم به دست میگیری خدا رو در نظر بگیری، یه قطعش اموال رو پاک و پاکیزه داشتنه، یه قطعش رسیدگی کردنه، یه قطعش باور به قیامته، یه قطعش پاک نگه داشتن دامنه، یه قطعش امانت دار بودنه، یه قطعش وفادار بودنه، یه قطعش مراقبت بر زمان و مکانشه. یک چنین نمازی دنیایی از قوت و نیرو و انرژی است. شما میتونی ازش نیرو بگیری، مثل عسل میمونه. ببینید عسل چون خودش انرژی داره به شما انرژی میده. تروبم همینطوره، نه تروب انرژی نداره که بخواد به شما انرژی بده. حالا فهمیدی چرا خدا تو این آیه گفت انها لکبیرتون، این نماز سنگینه. آره سنگینه، چرا؟ چون یه قطعش پاکیز داشتن ماله. مگه شوخیه که انسان مالش رو، اموالش رو پاک نگه داره، حرام قاطیش نکنه؟ مگه شوخیه آدم هوای محرومین رو داشته باشه. مگه کار سبک و ساده و آسانیه که آدم دامن خودشو پاک نگه بداره، امانتدار خوبی باشه، وفادار باشه؟ اینا خیلی سنگینه، خیلی سخته. لذا میگه انهال کبیرتون، این نماز سنگینه. خب اگر کسی نمازگزار بود، یعنی این ویژگی ها رو داشت، این آدم مشکلی براش پیش آمد کرد، کافیه بلند شه، وضوعی بسازه، دو رکعت نماز بخونه. این نماز بهش نیرو میده، چون خودش نیرو داره، مثل چکیه که پشتوانه داره، وقتی میکشی گرهی رو باز میکنه. ولی نمازی که این پشتوانه ها رو نداشته باشه، خب مثل چک بی‌محل میمونه. شما هی بشین چک بکش بی‌محل، جز این که برای خودت گرفتاری درست کنی، درد سر درست کنی، هیچ اتفاقی دیگری نمیفته. اینه که قرآن یه جایی میگه ویل للمصلی، وای به حال نمازگزارا. کدوم نمازگزارا؟ همون کسی که همون حرکات و آداب رو فقط بلدن، همین. پشتوانه نداره نمازش، نه وفایی، نه هوای خیرخواهی دیگرانی، هیچ هیچ. واستعینوا بالصبر والصلاه و انها لکبیره الا على الخاشعین. خاشع کیه؟ خشوع چیه؟ ببینید، یک زمین خشک بی آب و علف، تشنه، بی هیچ رویش، زمینی که برگ و بار و گل و چمنی نداشته باشه، عرب بهش میگه خاشع. خاشع یه آیه داره قرآن، خیلی زیباست، در اونجا از همین واژه استفاده میکنه. یه نکته هم میخواد بگه، نکتش هم خیلی مهمه، که خداوند چجوری ما رو که بعد از مرگ بالاخره خاک میشیم دیگه، ها، این خاک رو دوباره میخواد زنده بکنه، چجوری؟ آیش اینه، میگه و من آیاتهی، یکی از نشانه های الهی اینه که انک تر الارض خاشعه، تو زمین را خاشع میبینی، نگاه میکنی زمین خاشع. یعنی چی؟ یعنی خشک، یعنی تشنه است، یعنی هیچ رویشی درش نیست. فصل کاشت میری نگاه میکنی، میبینی این زمین زیر و رو شده، پستی و بلندی پیدا کرده، خشک خشک، هیچی نداره. فاذا انزلنا علیها الماء، همین که ما برون زمین باران میباریم، بعد از یه مدتی اهتزت، جنبش پیدا میکنه. کنایه از این که این دانه ها درش سبز میشن، میان بالا و یک جنبش و حرکتی پیدا میکنن و ربط، افزایش پیدا میکنه، یعنی نشو و نما پیدا میکنه. بعد میگه ان الذي احياها، همون کسی که این خاک مرده را زنده کرد، سرسبز کرد، شاد کرد، چون اون گیاهایی که در میان همون خاکن دیگه، همون مواد غذایی خاک دیگه، مگه نیست؟ ان الذي احياها لمحيي الموتى، همون مرده ها رو زنده میکنه. یعنی آره تو هم خاک شدی، منم میگم تو هم خاک میشی، ولی همون خدایی که اون خاک رو گیاه کرد، زنده کرد، تو را هم زنده خواهد کرد. انهو ولا کل شیء قدیر، او هر کار بخواد میتونه. پس حاصل ببینید، خاشع یعنی زمین خشک، زمینی که وقتی بهش نگاه میکنی فقط خاک میبینی. همین. حالا قرآن به انسانی که خاکی باشه، خاکسار باشه، در برابر حق خودش رو فقیر محض ببینه، فقر محض ببینه، به این انسان میگه خاشع. خاشع چون مثل اون زمینه میمونه که همین که یه بارونی بهش بزنه زنده میشه، باغ گل میشه، مزرعه میشه. قرآن میگه، میگه این جماعت هم یه جماعت این چنینی هن، همین ها هستن که وقتی باران آیات الهی برشون باریدن میگیره، از وجود خاکیشون گل امانت سر میزنه، گل وفا سر میزنه، گل پاک دامنی سر میزنه، از جان و وجود اینها میجوشه. و این همون چیزیست که قرآن تعبیر به خشوع میکنه. خشوع مربوط به دل آدمیه، یعنی آدمی با دل و جان خودش خودش رو فقیر و نیازمند و بیچیز و ناچیز میبینه. توجه میکنید؟ لذا خشوع اصلا ریابردار نیست، تصنع پذیر نیست، چون ما به دل آدمیه، فروتنی دل آدمی در برابر حقه، برخلاف خضوع. خضوع مربوط به اعضا و جوارح آدمیه. شما به ظاهر تواضع میکنی، فروتنی میکنی، ولی ممکنه یه دنیا تکبر در دلت باشه، خودتو خیلی بهتر از دیگران بدونی، اما به ظاهر نه، سرخم میکنی، دست رو سینه میگذاری. میتونه از روی ریا باشه، ریا پذیره، تصنع برداره، برخلاف خشوع که فروتنی دل انسان با دل و جان خودش در برابر خدا تمکین میکنه و تعظیم میکنه.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.